أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عنوان مقاله‌ای که بنده توی این همایش ارائه کردم و سعی می‌کنم که در وقت تعیین شده به رؤوسش بپردازم، ابعاد فراملی و ضد استعماری دولت سازی اسلامی هستش. اندیشیدم به دولت و دولت سازی خواسته تئوریزه کردن نظریه دولت مطلوب اسلامی یکی از نیازهای جدی کشور ماست، یکی از اضطرارهای اندیشه سیاسی در کشور ماست و فعالان این عرصه باید نسبت بهش توجه داشته باشند. حل و فصل و رفع چالش هایی که در اداره کشور گریبانگیر نهاد سیاست توی ایران اسلامیمون هست، در بنیادین ترین لایه های خودش نیاز داره به وجود یک نظریه گره‌گشا که حضرت آقا این رو تحت عنوان نظریه دولت مطلوب اسلامی ازش یاد کردن. ولی خب مسئله اینه که یا ابهام ما اینجا این هست که چرا این نظریه به دست نمیاد. یعنی بیش از 45 سال ما در تاریخ گذشتمون درگیر مرحله دولت‌سازی بودیم. یعنی از 13 آذر 58 که قانون اساسی تصویب میشه و شکل نظام اسلامی و محتوای نظام اسلامی مشخص میشه، ما فرصت داشتیم که دولت اسلامی رو پیش ببریم. ولی این سوال باید برای ما جدی بشه به عنوان یک سوال مربوط به حوزه دولت پژوهی که چرا تدوین نظریه دولت ناکام مونده در این 4 دهه گذشته، در بیش از 4 دهه گذشته. طبیعتاً یک مانع جدی وجود داره. این مانع هم مانع بیرونی نیست، مانعی است که در درون خود جبهه انقلاب، در نزد ادراک کنندگان این تجربه و کسایی که متولی تداومش هستن باید این مانع رو دنبال کرد. اون مسئله‌ای که داره اختلال ایجاد می‌کنه این وسط، موضوعی بوده که سعی کردم توی این مقاله بهش توجه کنم و از ظرفیت نظریه‌های پسا استعماری و مطابقت و بینامتنیتی که بین اندیشه ضد هژمونی که حضرت آقا وجود داره استفاده کنم تا اون تصویر مرحله دولت‌سازی قدری واضح‌تر بشه، اقتضائات و الزاماتش روشن بشه تا بشه انشالله این مانع رو از وسط برداشت. اگر از خود ادبیات آقا استفاده بخوام بکنم، مانع اصلی که بین ما و نظریه دولت فاصله انداخته دو تا آسیب هست از در درون خود جبهه انقلاب اسلامی. یکیش تحت عنوان تقلیل‌گرایی ازش یاد میکنن، یکیش رو بهش میگن سهل‌پنداری. تقلیل‌گرایی میاد به خاطر سختی و صعوبت مسیر سطح و لول هدف رو پایین میاره، مثلا دولت مطلوب اسلامی رو فرو میکاهد به تقلیل‌گرایی میاد سطح هدف رو کاهش میده، مثلا دولت مطلوب اسلامی رو تبدیل میکنه به دولت مدرن اسلامی. این یه آسیبی است که طبیعتاً کسایی که در حوزه دولت اسلامی و دولت پژوهی فعالیت کردن مبتلا به این آسیب بودن. ما پژوهش و مقاله و کتاب در این زمینه کم نداریم. بزرگانی از حوزه و دانشگاه در کشورمون در 4 دهه گذشته رفتن سراغ نظریه دولت، ولی از دلش دولت مدرن اسلامی بیرون اومد. سهل‌پنداری که یه قدری پیچیده تر هم هست، سطح دولت رو فرو نمیکاهه. میگه دولت مطلوب و دولت مطلوبه، بین دولت مدرن و دولت مطلوب تمایز رو لحاظ میکنه، اما وقتی میره سراغ تحققش لوازم و اقتضائاتش رو اونقدر ضیق و سهل الوصول تلقی میکنه که عملا اون چیزی که میاد دستمایه در واقع تمسخر میشه. به عبارتی خیلی اگر رک‌تر بگیم، تقلیل‌گرایی و سهل‌پنداری محصول به شکل ریشه‌ای محصول فروکاستن روایت انقلاب اسلامی به یک انقلاب صرفا سیاسیه. انقلاب اسلامی یک انقلاب کامل بوده، لذا 5 مرحله رو باید طی کنه. انقلاب اسلامی در مرحله انقلاب سیاسی و نظام سیاسی فقط بود انقلاب سیاسی شو طی کرده. در مرحله دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی باید مراحل انقلاب فرهنگی و انقلاب اقتصادی رو پشت سر بگذاره. این در واقع تدبیر آقا در نقشه راه انقلاب بوده. لذا هدف من، هدف عمده‌ای که توی این مقاله دنبال کردم این بود که بیام یک خوانش ضد استعماری از نقشه راه 5 مرحله انقلاب رو ارائه بدم و بیام نشون بدم که فروکاست انقلاب اسلامی به یک انقلاب صرفا ضد استبدادی که شاه رفت امام آمد، ما رو در یک تصویر نادرستی از انقلاب اسلامی قرار داده که پیگیری نظری دولت رفته به حاشیه، اساسا جدی گرفته نشد. با وجود این که در بیانات امام در 20 اندی جلد که صحیفه امام، صفحه به صفحهش وقتی دنبال میکنیم با کلمه استعمار مواجهیم، با کلمه استکبار مواجهیم، در فرمایشات آقا ها کذا، عجیب هست که در خانش از نقشه راه انقلاب، خانش از مراحل پنجگانه، استعمار گویا رفته کنار، گویا داخل مرزهامون یک تحولی باید ایجاد کنیم و همین که شاه رفت و امام اومد، قانون اساسی عوض شد، حالا آدم های صالحی هم گیرم بیان سر کار و جایگزین افراد قبلی بشن، کفایت میکنه. ظرفیت نظریه های پسا استعمار اینجا خیلی کمک میکنه برای غباروبی از این وجه از اندیشه امامین انقلاب اسلامی. خب چقدر از وقتم مونده؟
2 دقیقه.
خیلی خوب، بس برم سراغ نتایج. سعی کردم حدود 5 نظریه پرداز محوری در این حوزه رو شناسایی کردم و این بینامتنیت، یعنی رابطه متن آقا، اندیشه آقا با نظریه پردازانی که همدیگر رو ندیدم ولی همسو و هم افق هستن رو نشون بدم. اولین اندیشمند که معروف هم هست والرشتاین هست که نظریه سیستم جهانی بهش با نظریه سیستم جهانی معروف است. تقسیم جهان به حوزه مرکز پیرامون، در فرمایشات ایشون مواردی که هم افقی و همسویی رو میشه دید رو گردآوری کردم و زیر روش تحقیق گفتمان انتقادی اینها رو نشون داد. نظریه جدی تری که علاقه داشتم اینجا بیشتر بهش بپردازم، نظریه تحت عنوان کلونیالیته قدرت توسط اندیشمند امریکایی مرکزی به اسم کویجانو هست. این اون لایه ای از استعمار رو که میاد فضای روش رو در بر میگیره و استعمار و سلطه رو از طریق روش و دانش تحمیل میکنه به شکل نرم و نامحسوس که بهش میگید استعمار فرانو، و در فرمایشات از آقا بهش پرداخته شده. ایشون به شکل خیلی مبسوطی به این مطلب پرداختن. نظریه دیگر نظریه استعماریت معرفت، اگر حالا تلفظش یا ترجمهش رو درست بدونیم، برای خودش یک اصطلاحی ساخته، خانم لیندا اسمیت و اسپیواک. این دو نفر هستن که طریقیت تقسیم کار بین المللی دانش و مکاتب روشی که دانشگاه های مختلف رو در جهان شکل دادن، دانشگاه های انگلیسی با یک روی کردی، دانشگاه های آلمانی مدل هومبولتی، دانشگاه های فرانسوی با یه مدلی، دانشگاه های امریکایی با یه مدل دیگه، تقسیم کاری که بین اینها هست مورد نقد قرار دادن. اون لایه ای از اندیشه ضد استعماری آقا که در مرحله دولت سازی به تحول در علوم انسانی و تحول در نرم افزارها داره با اینها هم افق هست. و نظریه آخر خود تعینگری معرفت شناختی میگنولو و سانتوس است که مسئله ضرورت استقلال معرفتی بعد از انقلاب های اجتماعی رو مورد توجه قرار داده و اینکه شما بدون کسب استقلال معرفتی در بعد از انقلاب سیاسی نمیتوانید به پیروزی در انقلاب خوشبین باشید. استعمار میاد و از طریق وابستگی شما به نظام معرفت شناختی که داره کارش رو پیش میبره. در این حال وجود این افق‌های یکسان در کنار این افق‌های یکسان یک امتیازاتی اندیشه آقا داشته، حدود 3 تا امتیاز رو تونستم بیارم بیرون، شاید بیش از اینها باشه. مسئله نسبت ظرفیت وحی و معارف وحیانی در ایجاد یک حرکت فکری که توانایی مقابله با نظام سلطه و سلطه معرفتی و روشی رو داشته باشه. خب غالبا این متفکران پسا استعماری منکر ادبیات وحی هستن و خب کسی که اشراف به ظرفیت وحی داره و در این حال نگاه ضد استعماری رو با همون عمقی که اونا دنبال کردن دنبال میکنه، یک تمایز و برجستگی محسوب میشه. چشمانداز بدیل و آلترناتیوی که آقا اینجا بهش توجه کردم، غالبا در نگاه اندیشمندان پسا استعماری ما بدیل لحاظ نمیشه، صرفا یک رویکرد نقادانه هست، در صورتی که اینجا مسئله تصویر بدیل هست. و نهایتا اینکه اندیشمندان و نظریه پردازان پسا استعماری صرفا روی تحلیل انتقادی و شناخت اون فضای آپاراتوسی استعمار متمرکز میشن و از تبدیلش به یک حرکت میدانی و شکل دادن به یک جبهه جهانی با وجودی که در نظریاتشون بر ضرورتش توجه دادن به این سبب نمیتونن حرکت کنن، با برخلاف رهبری که ضمن نظریه پردازی این رو به یک عملیات میدانی که افقش از سند تا نیل در قالب جبهه مقاومت امروز خودشون نشون داده، نشان دهنده این است که ظرفیت متمایز این اندیشه در مقایسه با شکل‌های مشابهش میتونه مورد توجه و تأمل اندیشمندان قرار بگیره. خلاصه عرضم در یک عبارت، ضمن لحاظ ضرورت تحول در کارگزاران، صالح گزینی، صالح منصوب کردن افراد صالح، فروکاستن دولت به یک نهاد تنظیمگر داخلی یک تحریف، یک غفلت است که توسط غالب نظریه پردازان متاسفانه در کشور ما بهش دامن زده شده، در حالی که در اندیشه آقا در کنار توجه به وجه تنظیمگری دولت اون وجه مقابله با استعمار لحاظ شده. واژه‌ای که ایشون در این زمینه استخدام کردن و تولید کردن دولت مقاومت هست. ایشون همان گونه که میگن اقتصاد مقاومتی آستانه ورود به اقتصاد اسلامی هست، دولت مقاومت رو آستانه ورود به دولت اسلامی میدانن. از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاری می‌کنم. قلت و ضعف بحث رو شما در
نظر گرفتید.